مشخصا ما شاهد بودیم که در طی چند سال گذشته و به ویژه پس از اعتراضات دیماه 96 دنبالش آبان 98 مقامات ایرانی به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان سلاحی برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و همینطور گروه های اقلیت استفاده کردند و این دسته از افراد در جامعه رو تهدید به اعدام کردن یا حتی در مواردی مجازات اعدام رو برای اینها صادر کرده و به اجرا گذاشتن. از بارزترین نمونه ها اعدام روح الله زم، مخالف سیاسی و خبرنگاریه که در ارتباط با کانال خبری خودش در شبکه اجتماعی آمد نیوز به اعدام شد. یک نمونه دیگر نوید افکاری بود که پرونده اون برمیگشت به اعتراضات مرداد 97. مجدداً استفاده از اعدام برای ایجاد جو خفقان سیاسی رو نشون میداد. به علاوه گروه های اقلیت به ویژه بلوچ ها و کرد ها با آمار سرسام‌آور اعدام این اقلیت رو روبرو بودن و الگوی اعدام مخفیانه زندانیان اهوازی عرب هم ادامه پیدا کرد و پنهانکاری در مورد محل دفن بقایای اونها در واقع ارتکاب جرم ناپدیدسازی قهری علیه خانواده های این کشته شدگان به نحوی که اونها از محل دفن عزیزانشون حتی مطلع نبودن و نیستن.
خانم بحرینی، به جز موضوع اعدام، سال 2020 سال ویژه‌ای بود از نظر شیوع ویروس کرونا و این همه‌گیری که جهان رو درگیر کرده. می‌دونیم که حق برخورداری از بهداشت و درمان مناسب یکی از حقوق بشر، حق همه شهروندان که برای دولت‌ها مسئولیت ایجاد می‌کنه. شما در گزارشتون به وضعیت شیوع کرونا در ایران اشاره کردید. چه حقوقی از شهروندان در این رابطه نقض شده؟
در سراسر جهان از جمله در ایران همه‌گیری کرونا شکاف‌های اجتماعی رو برجسته‌تر کرد و نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی برای رفاه اجتماعی رو به طرز بارزی نشون داد. برخی از اقشار اجتماعی از جمله زندانیان و اعضای متعلق به اقلیت‌های محروم و سیاه‌تن‌دیده و پناهندگان و پناهجویان به طور ویژه از بحران کرونا آسیب‌های مضاعف دیدند. در ایران زندانیان در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید قرار داشتند با توجه به شرایط بی‌رحمانه و غیرانسانی در بسیاری از زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران. سال‌هاست که زندان‌های ایران دچار ازدحام جمعیت، دسترسی محدود به آب گرم، شرایط آلوده، تخت خواب و سرویس‌های بهداشتی ناکافی، تهویه نامناسب هوا و آلودگی محیط‌های زندان به حشرات هستند و این شرایط زندانیان رو در زمان همه‌گیری بیماری کووید 19 بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار میداد. علاوه بر این در زندان‌های ایران صدها انسان هستند که اصلاً هیچ وقت نباید پشت میله‌های زندان قرار می‌گرفتند و فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خودشون محکوم به زندان شدند. در میان اونها کسانی بودند مثل مدافعان حقوق زنان، وکلا، مدافعان محیط زیست، فعالان حقوق کارگری، نویسندگان و هنرمندان و مقامات ایرانی باید این افراد رو آزاد کنند. علاوه بر این در رابطه با واکسن در سراسر ایران ما شاهد اظهار نظر تبعیض آمیز و بسیار خطرناک رهبر کشور بودیم که ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به ایران رو ممنوع اعلام کرد و بدین ترتیب حق حیات و حق سلامت مردم ایران رو به طرزی فاحش زیر پا گذاشت.
خانم بحرینی، در این گزارش موارد متعدد دیگری به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران هم مطرح شده، از جمله سرکوب آزادی بیان، خشونت و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی و استفاده از شکنجه یا مجازات‌های بدنی از جمله شلاق. اما موردی که شما هم اشاره کردید مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر در ایران هست، چیزی که همیشه در قطعنامه‌های سازمان ملل هم اومده. راهی که بشه مقام‌های ایران رو پاسخگو نگه داشت چه هست؟
دقیقاً به دلیل بحران مسمومیت در ایران امسال به این گزارش یک بخش مجزا در این خصوص اضافه شده و ما به این پرداختیم که چطور با وجود اینکه شکنجه و رفتارهای بیرحمانه و غیرانسانی به صورت سازمان یافته و گسترده در زندانهای کشور جاریه، هیچ مقام امنیتی و انتظامی و دادستانی مورد بازپرسی و محاکمه قرار نگرفته. علاوه بر این بحرانهای حقوق بشر عظیمی در ایران هستند که مصداق جنایات بین المللی هستند و در خصوص اونها هم نظام قضایی نه تنها تحقیقات کیفری انجام نداده، بلکه عملا در کنار عاملان و آمران نقض حقوق بشر ایستاده. از بارزترین نمونه ها جنایات ادامه دار علیه بشریت در خصوص کشتار 67، اینکه سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی قهرن ناپدید شده و مخفیانه اعدام شده نامعلومه، و همینطور عدم رسیدگی به استفاده غیر قانونی از سلاح کشنده علیه معترضان آبانماه. در چنین شرایطی هدف عفو بین الملل اینه که از یک سو روی اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل فشار بیاره که متوجه این بحران مسئولیت بشن و به جای درخواست مکرر تحقیقات از مقامات ایرانی، یک مکانیزم بین المللی رو برای پاسخگو کردن مقامات علاوه بر مأموریت گزارشگر ویژه تعریف بکنن. و در نهایت مسیر دادخواهی طولانیه، ولی جمع‌آوری این اسناد و گزارش‌ها به هر حال زمینه را فراهم می‌کنه که در آینده زمانی که دادگاه‌های داخلی یا دادگاه‌های پیوندی به کمک سازمان ملل برگزار بشه، اسناد و شواهد بیشتری برای محاکمه افرادی که در شدیدترین جرایم بین‌المللی دست داشتن فراهم باشه.